من سربلند ایران. سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این برنامه نگاه یک هست که تقدیم شما عزیزان میشه. مطلعید که شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک نطق تلویزیونی راهبردهای دولت مطبوع خودش رو در خصوص ایران و مشخصا برنامه هسته‌ای ایران اعلام عمومی کرد و منتشر کرد. ما قصد داریم در این برنامه به بررسی این راهبردها بپردازیم و همونطور که پیشتر هم خدمت شما اطلاع رسانی شده، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه کشورمون، که میهمان امشب نگاه یک باشن. خوشحال میشیم که شما عزیزان ما رو با گفتگوی امشب همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام، شب جناب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم که قبول دعوت فرمودید. خیلی خوش آمدید. زنده باشید. یک روز پرکار رو هم البته پشت سر گذاشتید و در ساعت پایانی شب ما در خدمتون هستیم. از این بابت خیلی ممنونیم که قبول دعوت فرمودید. خب آقای دکتر، همونطور که عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، دیشب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا راهبردهای خودش رو به نوعی اعلام کرد. اما آنچه که حالا فراتر از اون مباحث سیاسی مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت، افکار عمومی رو به خودش جلب کرد، ادبیاتی بود که رئیس جمهور آمریکا استفاده کرد. ما به طور معمول دیدیم که در 14 دهه اخیر مقامات و مسئولین آمریکایی در خصوص جمهوری اسلامی ایران خوب سیاست‌های خصمانه‌ای رو معمولاً اعمال می‌کنند، معمولاً و همواره در تقابل بودن با جمهوری اسلامی ایران. این چیز جدیدی نبود که آقای ترامپ هم دیشب این کارو انجام داد. اما اون چه که اتفاق افتاد اون ادبیات غیر دیپلماتیک ایشون بود. حداقل اسلاف ایشون سعی می‌کردن که اون چارچوب‌های دیپلماتیک رو رعایت کنه، ولی ایشون اون چارچوب‌ها رو هم رعایت نکرد و بسیار گستاخانه با مردم ایران صحبت کرد و از تعابیر استفاده کرد که دیگه همه می‌دونن. من خواهشم اینه که ابتدا ارزیابیتون رو از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و مشخصاً این نوع ادبیات آقای ترامپ بفرمایید.
بله، همونطور که شما فرمودید، صحبت های دیشب آقای ترامپ در واقع اون چه که درش کاملا مشهود بود ادبیات غیر مناسب ایشون در صحبت های دیشب بود، یعنی دیروز بعد از ظهر به وقت آمریکا و دیشب به وقت ما. این ادبیات رو ما در سخنرانی ایشون در مجمع عمومی ملل متحد هم کم و بیش شنیدیم و اتفاقا تحلیل هایی که بعد از سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی توسط رسانه های آمریکایی انجام شد، مخصوصا بعد از اینکه روز بعدش جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری سخنرانی بسیار فاخر و با نزاکت خودشون رو ارائه دادند، همه گفتند که آقای ترامپ در واقع در این مجمع عمومی ایران رو پیروز کرد با نوع سخنرانی خودش و با نوع ادبیاتی که به کار برد و با نوع مطالبی که مطرح کرد. من از صبح امروز دنبال کردم تمام تحلیل هایی که در خود آمریکا و در سرتاسر دنیا در مورد سخنرانی دیروز آقای ترامپ مطرح بوده. تقریبا شاید بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق این تحلیل ها بر این نکته تأکید میکنن که آقای ترامپ حرفی نداشت برای گفتن و این نداشتن استراتژی رو یکی از تحلیلگران برجسته آمریکا نوشته بود که آقای ترامپ نداشتن استراتژی خودش رو با در پشت پرده یک رشته حرف‌های سخیف و تند پنهان کرده بود و این واقعا یک نکته بسیار مهمی است که بهش توجه بشه. البته اون چه که کاملا بدیهی بود و توقع هم می‌رفت و به همین دلیل هم مردم ما و مسئولین ما به هیچ وجه دچار در واقع یک حرکت پیشبینی نشده و تعجب نشدن این بود که خب نوع نگاه غلط ایالات متحده به ایران دارای سابقه تاریخی حداقل 40 سال است. البته 40 سال نیست، به خاطر اینکه امریکایی ها با کودتای سال 32 و سرنگون کردن حکومت منتخب مردم در واقع نشون داده بودند که از ابتدا انتخاباشون در ایران غلط بوده و از ابتدا در مقابل مردم ایران ایستادن، از ابتدا از دیکتاتوری حمایت کردن و هزینه این انتخابای غلطشون رو میپردازن. ولی در طول 40 سال گذشته خب طبیعتاً با این انتخابای غلط خودشون رو در مقابل مردم ایران قرار دادن، خصومت کردن با این مردم، با انقلاب، و در واقع چیز تازه‌ای نبود اون چه که دیشب و دیروز از آقای ترامپ شنید.
آقای دکتر ظریف، ترامپ رئیس جمهور آمریکا، من تعمدن اینو که میگم رئیس جمهور آمریکا برای اینکه بعضن عنوان میشه ترامپ، خب ترامپ یک شخص هست ولی ما با ادبیات یک شخص کاری نداریم، با حرفای سیاست یک فرد کاری نداریم. ایشون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. من این رو به این دلیل میگم که بعض وقتا در محافل این رو جدا میکنن و این مناسب نیست. ما باید باور کنیم و بپذیریم که رئیس جمهور آمریکا چنین فردی است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خودش با عباراتی عرض که همچون ملتی با غرور، ملتی با تاریخ، ملتی با تمدن از این ادبیات استفاده میکنه و این جملات رو به کار میبره. این در حالی که چند ساعت قبلش وقتی میخواد بگی که من تا ساعت دیگر میام و اعلام موضع میکنم، ملت ایران رو ملت تروریست نام میبره. واقعا این تناقض از کجا میاد؟
اون صحبت چند ساعت قبلش خود آقای ترامپه. این صحبت رسمیش صحبتیه که به عنوان رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه. حتما یک تعدادی آدم که یه مقداری بیشتر فکر کردن این رو نوشتن. البته در همین صحبت همیشون نتوانست در چارچوب عمل بکنه و با استفاده از عباراتی که برای مردم ایران کاملا عبارات زننده است، نوع کسی که متحدینش در منطقه دیکتاتوری های معروف منطقه هستند، کسی که روز بعد از انتخابات با شکوه 29 اردیبهشت به منطقه میاد و با یک تعداد حکام خودکامه انتخاب نشده ای که کشورشون هیچ وقت روی صندوق رأی رو ندیده رقص شمشیر انجام میده، بعد این فرد به مردم ایران و به دولت ایران با اون الفاظی که ایشون استفاده کرد خطاب بکنه، نفرت همه مردم رو به خودش متوجه میکنه. کسی که نسبت به سپاه که عزیز همه مردم ایران هست، افتخار همه مردم ایران هست، مردم ایران احساس میکنن که سپاه پاسداران در کنار ارتش ضامن تمامیت ارضی این کشور بوده، از خود مردم هست، با اون الفاظ شایسته خودش خطاب میکنه، حواسش نیست که اون چند تعارفی که انجام داده که حتما مردم ایران خیلی بیش از اونها رو شایسته هستن، هیچ توجهی رو جلب نمیکنه، بلکه اون توهین ها هست که مردم رو ناراحت میکنه. و بالاخره کسی که حاضره برای چند صد میلیارد دلار پول که از کشورهای منطقه برای سلاح‌های بیفایده‌اش در واقع اخذ کرده، یا حتی میشه گفتش که این پول رو به زور گرفته، چون خودش اعلام کرد که اگر نمیپذیرفتن این قراردادهای تسلیحاتی رو من به منطقه سفر نمیکردم. خب این فرد بیاد برای خوشامد کسانی که به اصطلاح اونا رو سرکیسه کرده بیاد و اسم تاریخی خلیج فارس رو به غلط استفاده بکنه و نشون بده به همه مردم، به همه ایرانی ها در سرتاسر دنیا که از چه شخصیتی برخوردار هست و همینطور به سایر کشورهای دنیا نشون بده که در واقع ایشون خیلی اهمیتی برای واقعیات قائل نیست، اهمیتی برای تاریخ، برای جغرافیا، برای حقایق امروز منطقه ما قائل نیست.
خیلی گفتن شاید این اشتباه بوده، ایشون همچین اشتباهی کرده در سخنرانی خودش، جناب عالی همچین چیزی رو میگه؟
نه، من احساس میکنم که ایشون برای خوش آمد کسانی که از اونها خریدهای بزرگ تسلیحاتی اونها از آمریکا کردن در سفر ایشون، این عبارات رو به کار برده. کما اینکه شما شاهد بودید بعد از اعلام حصر کشور قطر توسط 4 دولت عربی، آقای ترامپ 4 توییت کرد که این 4 توییت میتوانست زمینه ساز یک فاجعه بزرگ در منطقه ما باشه، میتوانست علائم و نشانه های غلطی رو به کشورهای منطقه و به برخی جوانهایی که امروز در این کشورها زمام امور رو به دست گرفتن بده و باعث یک فاجعه عمده دیگری در منطقه بشه، چرا که قبلا هم علائم غلطی که برای اینها فرستاده شده باعث شده که 3 ماه گذشته ما در فاجعه واقعا وحشتناک در یمن مواجه باشیم که هنوز ادامه داره متاسفانه و مردم یمن دارن هزینه این علائم غلط و سیاست‌های بلند پروازانه تجاوزکارانه برخی افراد تازه وارد به صحنه سیاست در منطقه ما رو میدن. اینها واقعا نشان دهنده اون وابستگی که ایشان پیدا کرده نسبت به این هزینه‌های سنگین تبلیغاتی، هزینه‌های سنگین شخصی که توسط برخی از این کشورها انجام شده.
آقای دکتر، من در مورد واژه‌هایی که آقای ترامپ به کار برد یه سوال دیگه دارم و حالم که به ابعاد دیگری از نطق ایشون و راهبردهایی که به اصطلاح راهبردهایی که مطرح کرد بپردازیم. ایشون در سخنرانی خودش ایران رو یاغی معرفی کرد. واژه یاغی در ادبیات بین‌الملل چه جایگاهی داره؟
اگر قرار باشه از این واژه‌ها استفاده بشه، حتما فردی که تعهدات کشور خودش رو زیر پا میگذاره، از روزی که مسئولیت ریاست جمهوری رو به عهده گرفته، تقریبا هر تعهدی که آمریکا به اون پیوسته بوده، دولت آمریکا به اون پیوسته بوده، زیر پا گذاشته. خیال میکنند ایشون که با تغییر یک دولت، اونم از مسیر انتخابات، حتی وقتی انقلاب میشه دولت‌ها وارث تعهدات دولت قبلی هستن. ایشون که حالا در امریکا انقلاب نشده، در امریکا یک انتخابات صورت گرفته. بعد اگه شما توجه کرده باشید، از روزی که ایشون اومده سر کار، در واقع هر تعهدی رو، حالا چه تعهدات داخلی مثل قانون در واقع تأمین بیمه سلامتی که امروز آخرین تیر رو بر این قانون زد دیروز، و یا نفتا،
یونسکو،
حالا آخریش یونسکو بود، پیمان همکاری پاسیفیک، قرارداد در واقع پاریس برای در مورد محیط زیست، در مورد آب و هوا، و نهایتا خروج از یونسکو در حمایت از رژیم صهیونیستی. انقدر این اقدامات رو انجام داده که آقای ریچارد هاس، متفکر و مسئول شورای روابط خارجی آمریکا، میگه اگر دولت ترامپ یک دکترین در سیاست خارجی داشته باشه، اون دکترین خروجه، از همه تعهدات بین المللی خارج میشه. خب اگر یک تعبیری برای کلمه یاغی داشته باشیم، کسیه که متعهد به هیچ در واقع مقرره و موازین بین المللی نیست، و از طرفی نوع ادبیاتی که ایشون چه در سخنرانیش در مجمع عمومی استفاده کرد، چه در سخنرانی دیروزش استفاده کرد، شاید بیش از هر کس دیگه‌ای برازنده این عبارت باشه که علیه مردم بزرگ ایران به کار برد.
آقای دکتورانی اصلا دیشب خیلی خوب گفتن که ایشون هم بعد تاریخ رو دوباره از نو بخونه و هم جغرافی رو، بالاخره شاید بهتر کسان بهشون آموزش بدن. در مجموع آقای دکتر، حالا چه این ادبیات گستاخانه، چه ادبیاتی که حالا رئیس جمهور پیشین آمریکا داشتن، چیزی از راهبردهای اشرافت مقابله گرایانه با جمهوری اسلامی ایران ما در اون تغییری ندیدیم و همونطور که فرمودید ما تعجب نکردیم از شنیدن این صحبت. اما بعضی نکات هست که به نظر میاد باید مرور بشه و به اونها یا پاسخ داده بشه یا اینکه حداقل تبیین و تفسیر بشه. آقای ترامپ دیشب یه بار دیگه بدون هیچ مدرکی حکومت سوریه رو به استفاده از سلاح شیمیایی محکوم کرد و ایران رو هم متهم کرد به سکوت در برابر این اقدام. اولا پاسخ حضرت علی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این اتهامات رئیس جمهور آمریکا چیه؟ خواهش میکنم اینو بفهمید. و اینکه حضرت علی در زمانی که حمله شیمیایی به مناطق کشور ما صورت گرفت در سازمان ملل متحد حضور داشتید، اون موقع واکنش آمریکایی‌ها به اون حملاتی که رژیم صدام، رژیم بعث صدام انجام داد چی بود؟
بله، اول من نکته اول رو پاسخ بدم. جمهوری اسلامی به عنوان قربانی سلاح شیمیایی، هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی رو توسط هر کس، صرف نظر از اینکه قربانی کی است و چه کشور یا فرد مسئول این استفاده است، محکوم میکنه. و این سیاست ما سیاستیه که همواره روش تأکید کردیم و در بالاترین سطوح کشور این سیاست دنبال شده. در بحث سوریه ما ضمن اینکه نقش فعالی داشتیم در خلع سلاح شیمیایی در سوریه، تأکید هم کردیم از همون زمان که خلع سلاح شیمیایی در سوریه یک نقص عمده داره و اون این است که گروه‌های تروریستی تکفیری که در سوریه هستن، اونها هم بر اساس اسنادی که ما این اسناد رو از سالها قبل، شاید از 4 سال قبل در اختیار، بیش از 4 سال قبل در اختیار حتی دولت آمریکا هم قرار دادیم، این سازمان ها دسترسی به سلاح شیمیایی و به مواد شیمیایی داشتن و ضرورت داشت که در واقع خلع سلاح شیمیایی برای این سازمان ها صورت بگیره. و یکی از نقایص عمده این بود که اینها خلع سلاح شیمیایی نشدند و در واقع تمام سازوکارهای بین المللی متمرکز شد خلع سلاح دولت سوریه. نکته بعد در همین زمینه این است که زمانی که مخصوصا در بحث اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون آمریکا استفاده کرد از این اتهام برای یک حمله تجاوزکارانه علیه سوریه، ما فوراً اعلام کردیم و تعداد دیگری از کشورها که باید یک تحقیقات شیمیایی در محل انجام بشه و بر اساس این تحقیقات در محل معلوم بشه که آیا سلاح شیمیایی استفاده شده، چه روشی برای پخش مواد شیمیایی در خان شیخون استفاده شده، آیا سلاح شیمیایی در ورودگاه شعیرات یا در پایگاه هوایی شعیرات که از اونجا ادعا میکرد آمریکا سلاح‌ها سوار هواپیماها شده و به همین دلیل اون پایگاهو زد، آیا در اون پایگاه سلاح شیمیایی سوار هواپیما شده؟ چون همونطوری که میدونید استفاده از سلاح شیمیایی و یا هر گونه نقل و انتقال سلاح شیمیایی آثاری رو بر محیط باقی میگذاره که قابل تشخیص هست و آمریکا و کشورهای غربی مانع شدن، به ویژه آمریکا، از اینکه تحقیقات میدانی در محل صورت بگیره و مشخص بشه که چه کسی و یا چه به چه نحوی از سلاح شیمیایی استفاده شده. خب این با توجه به سابقه‌ای که ما داشتیم که به سوال دومتون حالا میرسم و اون اینه که در زمانی که در جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده می شد، ما وقتی به شورای امنیت مراجعه می کردیم یه برخورد بود، وقتی به دبیر کل ملل متحد مراجعه می کردیم، خب دبیر کل ملل متحد در اون زمان آقای خاویر پرز دکویار حاضر شد 6 بار تیم‌هایی رو اعزام بکنه به منطقه جنگی. امروز به ما میگن که خان شیخون و شعیرات امن نیست. خب اون وقت هم منطقه جنگی امن نبود، اما تیم‌هایی از طرف سازمان ملل متحد اعزام شدن، در منطقه نمونه برداری کردن، رفتن و نگاه کردن و هر بار تأیید کردن که عراق بوده که علیه هم سربازان و هم غیر نظامیان ایرانی از سلاح شیمیایی استفاده کرده. این رو تونستن کاملا در محل تأیید بکنن. یکی از سوالهایی که ما داشتیم اینه که چرا اگر در زمان یک جنگ میتونستن این کار رو بکنن، نتونستن برن و در سوریه این کار رو انجام بدن. اما نکته دیگری که در مورد جنگ و در مورد خط قرمزهایی که ادعا میکنن در مورد سلاح شیمیایی هست، این است که اون زمان ما هرچه به شورای امنیت مراجعه میکردیم، آمادگی این رو نداشتن که گزارش هایی که دبیر کل خود سازمان ملل متحد تهیه کرده بود، این گزارش هایی نبود که بر اساس مثلا ادعای ایران یا روزنامه ها یا اینا باشه، گزارش های خود سازمان ملل متحد بود، حاضر نشدن حتی یک بار علیه صدام موضع گیری بکنن. تا پایان جنگ یک بار علیه صدام موضع گیری نشد. تمامی بیانیه ها و قطعنامه های شورای امنیت حد اکثر در بهترین مورد که یک مورد هست به استفاده از سلاح شیمیایی علیه سربازان ایرانی اشاره کردن، بدون اینکه مسئول اون رو مشخص کنن. حتی بعدها وقتی که عراق به کویت حمله کرد، ما در روزنامه نیویورک تایمز یک مقاله مفصلی رو دیدیم که در اون گفته شده بود وقتی عراق علیه وقتی صدام علیه مردم کرد حلبچه از سلاح شیمیایی استفاده کرده بود، CIA آمریکا یک برنامه وسیعی رو تدارک دید که ایران رو متهم بکنه برای این استفاده. خب این سابقه این هاست، سابقه آمریکا، سابقه دیگر اعضای شورای امنیت در عدم برخورد با سلاح شیمیایی. جمهوری اسلامی در مقابل به عنوان قربانی سلاح شیمیایی از ابتدا یک موضع داشته، هنوز هم همون موضع رو داره. ما مخالف سلاح شیمیایی هستیم، همونجور که مخالف سلاح هسته‌ای هستیم. اعتقاد داریم اینها با موازین انسانی و اسلامی ما کاملا مغایرت داره و هیچگاه استفاده از سلاح شیمیایی توسط هیچ کس رو تایید نمی کنیم و اون رو به محکمترین شکل محکوم میکنیم.
آقای دکتر، چون حالا اجازه دادم به اون بحث زمان حضور شما در سازمان ملل، یه موضوع دیگه هم که باز جالبه، من الان پیدام افتاد که آقای ترامپ این رو هم فراموش کرد، فکر کنم باز مثل نام خلیج همیشه فارس که فراموش کرد، این موضوع رو فراموش کرد. ایشون لفاظه زیادی کرد دیشب، اما صحبتی نکرد از حمله ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران. شما موقع سازمان ملل بودید، پاسخ آمریکایی‌ها در خصوص این جنایت چی بود؟ چه رفتاری کردن؟ واقعا ایشون این رو هم فراموش کرده؟
خب واقعا یکی از بزرگترین جنایات جنگ تحمیلی همین حمله ناو وینسنس بود به یک هواپیمای مسافربری با 290 غیر نظامی بیگناه، زن، کودک، پیر و در واقع قتل عام 290 غیر نظامی بیگناه. خب زمانی که این فاجعه اتفاق افتاد، دولت آمریکا ابتدا که ادعا میکرد هواپیمای جنگی رو مورد حمله قرار داده و بعد که معلوم شد ابعاد فاجعه چه بوده، اول تلاش کردن بگن همزمان هواپیمای جنگی بوده، بعد که اسناد رو، یعنی در واقع ما مکالمه برج مراقبت با هواپیما رو بردیم و در من کاملا خاطرم هست که در صحن شورای امنیت ما این گفتگو رو پخش کردیم، بعد از اون دیگه چاره ای نداشتن که بگن اشتباه شده. اما ما یادمون نرفته که تنها چند سال بعد در واقع فرمانده اون ناو توسط دولت آمریکا مدال دریافت کرد، مدال شجاعت دریافت کرد، کسی که برای حتی در صورتی که اشتباه بوده اون اقدام، از ترس یک حمله یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده بود و 200 نفر انسان بیگناه رو کشته بود، موفق شد مدال شجاعت دریافت بکنه. این اقدامات آمریکایی ها کاملا نشون میده که ادعاهایی که آقای ترامپ دیروز کرد در مورد احترام به مردم ایران در واقع کسی رو نمیتونه گول بزنه.
خب آقای دکتر زریف، بریم سراغ برجام. همونطور که از ایتالیا هم فرمودید، گمان زنی ها هم همینطور بود، در حالی که همه طرف ها و به طور مشخص آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به برجام رو تایید کردن، رئیس جمهور آمریکا طبق مکانیزم داخلی خود این کشور پایبندی ایران رو تایید نمی‌کنه و به هر دلیل حالا اون رو جامعه به کنگره که در موردش صحبت می‌کنه. اولین سوال من اینه که مرجع تایید یا عدم تایید یا در حقیقت پایبند نبودن طرف‌ها و مشخصا ایران به برجام چه نهادیه؟ آیا دولت آمریکا حق اظهار نظر در این خصوص رو داره به لحاظ حقوقی و اون چیزی که مفاد برجام هست می‌پرسه؟
نه، طبیعتا در برجام کاملا مشخص شده که تنها مرجع رسیدگی و تعیین پایبندی ایران به تعهداتش در برجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه و لازم به توجهه که برجام کاملا چارچوب نظارت آژانس رو هم مشخص کرده و خیلی دقیق در بندهای 74 تا 78 ضمیمه 1 برجام کاملا مشخص شده که چگونه باید این نظارت صورت بگیره، علاوه بر این که خب هم پروتکل الحاقی و هم در واقع پادمان نشان میده که چگونه باید نظارت صورت بگیره. اما یه نکته‌ای که اینجا لازم به ذکر هست و لازم به توجه هست این است که برجام یعنی مذاکرات ما دو نکته رو نشون داد. یک نکته این بود که اینکه ما همه این مقررات رو در برجام دیده بودیم نشان دهنده این واقعیت بود که ما از ابتدا به دولت آمریکا اعتماد نداشتیم. یعنی برجام بر اساس اعتماد تدوین نشده بود، بلکه برجام بر اساس بی‌اعتمادی تدوین شده بود و خب این موضعی بود که از ابتدای مذاکرات مسئولین جمهوری اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. برای همین هم است که برجام یه سند محکمیه که تمام این موضوعات درش دیده شده. هیچ چیز رو به حساب اینکه حالا بعداً معلوم میشه قرار ندادیم، همه چیز روش مذاکره شده. نکته دوم که همینجا قابل توجهه این است که خب اگر شما به حرف‌های دوران مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ توجه کرده باشید و همینطور به نامه معروفی که یکی از سناتورهای آمریکایی همراه با 47 نفر سناتور دیگه نوشته بود، میگفتن که ما برجام رو، آقای ترامپ میگه برجام رو پاره میکنیم، اون سناتور نوشته بود که با یک چرخش قلم میتونه برجام رو از بین ببره. 9 ماه گذشته و هنوز این اتفاق نیفتاده. این نشون دهنده استحکام برجامه. نشون دهنده این است که امروز تمام در واقع صاحب نظران میگویند که اگر آمریکا از برجام تخطی بکنه خودش رو در دنیا منزوی کرده. لذا دو نکته در کنار این که مشخص آقای ترامپ و دولت آمریکا در هیچ شأنیتی از نظر برجام نیست که تایید بکنه پایبندی ایران رو، اما دو نکته رو هم نشون داده. یک این که برجام بر اساس بی‌اعتمادی کامل مذاکره شده و لذا تمام مقررات درش درج شده و مشخص شده. البته این نشون نمیده که برجام یک سند کاملی هست. برجام یک سندیه بر اساس بدبستان انجام شده، حتما نکاتی داره، همونجوری که دیشب شنیدید از آقای ترامپ که حتم آمریکایی‌ها بسیار از اونها عصبانی هستن، نکاتی هم داره که مورد علاقه ما نیست. اما همون نکاتی که درش درج شده کاملا با دقت و با رعایت و با ریز بر اساس بی‌اعتمادی نوشته شده و از طرف دیگه یک سند مستحکمی هست که به این راحتی نتوانستند از اون عدول بکنند.
آقای دکتر ظریف، یکی از اعضای محترم کمیسیون برجام در تابستان امسال اعلام کردن که فکر کنم تیر ماه بود، شما در نامه به خانم موگرینی اروپایی ها رو به صراحت به نقض بندهای 26 27 و 28 برجام ارجاع دادید، فکر کنم 26 28 و 29 باشه. بله الان با شما در مصاحبه سی ان ان هم با فرید زکریا هم همین نکته رو یه جوری به نوع دیگه اشاره فرمودید و همین با ارجاع به همین بندهایی که عرض کردم میتونیم صحبت دیشب رئیس جمهور آمریکا رو مطابق این بندها نقض بدونیم؟
بله حتما، هم صحبت‌های دیشب ایشون هم صحبت‌هایی که ایشون در مجمع عمومی ملل متحد کرد سازگاری با بندهای 26 و 28 و 29 برجام که هم اجرای برجام با حسن نیت، هم امتناع از اقداماتی که فضای همکاری بین المللی رو در واقع خدشه‌دار میکنه و همین که مقامات دولت آمریکا نباید اظهارات منفی علیه برجام داشته باشن، هر سه مورد رو باهاش ناسازگاری داره و این نکات رو ما قبلا به خانم موگرینی به عنوان مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک اعلام کردیم و در جلسات متعدد هم اونها رو در جلسات کمیسیون مشترک همکاران من و خود بنده مورد بررسی قرار داد.
الان با توجه به این نکته که می‌فهمید پاسخ ایران به این نقد چه خواهد بود؟
ما اقدامات مناسبی رو در برابر اقدامات آمریکا انجام دادیم، انجام میدیم. هیئت نظارت بر برجام در واقع چارچوب‌های لازم برای نحوه برخورد با اقدامات آمریکا رو مشخص میکنه. اگر شما به متن برجام هم نگاه کنید، همونجوری که عرض کردم برجام با دقت تدوین شده، انواع نقص ها داریم، نقص هایی رو داریم که در واقع تخطی هستن، نقص هایی رو داریم که کوتاهی هستن و نقص هایی رو داریم که نقص فاحش یا به اصطلاح برجامی significant non-performance مطرح شده در برجام. لذا برای هر یک از اینها هم در چارچوب کمیسیون مشترک اقداماتی تدوین میشه و تعریف میشه و هم در چارچوب در واقع سیاست های جمهوری اسلامی.
یعنی الان بعد اون جلسه کمیسیون مشترک مجدد تشکیل بشه و تصمیم گیری بکنه.
ببینید حالا شما دیروز نامه‌ای رو دیدید که در یکی از سایت ها منتشر شده.
بله می‌خواستم بپرسم این نامه‌ای که دیشب شما منتشر کردید واقعا اونجا اعلام شده که ایران نمیتونه، چون دقیقاً این عبارتی فرمودی اینه که ایران نمیتونه کشور اروپایی نشین به اجرای یک جانبه توافق ادامه بده در حالی که یکی از اعضای کلیدون به بهانه‌جویی‌های نامربوط و بی‌پایه بر نقض مفاد برجام اصرار می‌ورزه. شما این نامه رو دیشب ظاهراً فرستادید برای اروپا.
نه اتفاقاً اگر به سایت میدلیست آی که این نامه رو منتشر کرده مراجعه بکنید می‌بینید که این نامه در ماه اسفند نوشته شده. خود اون
7 8 ماه پیش
خود اون سایت هم اعلام کرده که این نامه رو وزیر خارجه ایران دو ماه بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ نوشته. نامه هم فقط به اروپایی ها نیست، نامه به کل اعضای پنج به اضافه یک هست، چون خانم موگرینی فقط در صلاحیتش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل نمیکنه، بلکه ایشون هماهنگ کننده کمیسیون مشترک هم هست.
شما دیشب نامه رو ندید؟ این نامه همون نامه است؟
این نامه همون نامه است و این تنها نامه هم نیست. ما از شاید تابستان سال گذشته تا دو هفته قبل 9 نامه در مورد مواردی که ایالات متحده در اجرای تعهدات برجامیش کوتاهی کرده، در بعضی موارد کوتاهی بوده، در بعضی موارد تأخیر بوده، مثل اولین نامه ما در مورد تأخیر ایالات متحده بود در اجازه دادن به صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا برای خرید هواپیمای ایران که سال گذشته در تابستان نامه رو نوشتیم و اون نامه منجر شد به اینکه ایالات متحده قبل از جلسه کمیسیون مشترک اجازه های هم بوئینگ رو صادر کرد و هم اجازه های ایرباس رو صادر کرد. از اون تاریخ تا امروز ما 9 نامه نوشتیم، همونطور که عرض کردم کوتاهی ها موارد نقض در اون نامه ها ذکر شده که یکی از اونها همون نامه ایه که در ماه مارس 2017 یعنی حدود 6 ماه قبل یا 7 ماه قبل من برای خانم موگرینی نوشتم، بعد از اون هم نامه نوشتم ظرف فردا و پس فردا نامه هم خواهم نوشت در رد صحبت هایی که آقای ترامپ دیشب کردن. البته همونطور که میدونید بیانیه جمهوری اسلامی ایران دیشب به عنوان سند شورای امنیت در سازمان ملل متحد ثبت شد، اما موارد تناقض صحبت های دیروز آقای ترامپ با مواد 26, 28 و 29 برجام طی نامه جداگانه‌ای به ثبت کمیسیون مشترک خواهد رسید و در این زمینه ما در واقع برخلاف ادعای دیشب آقای دیروز آقای ترامپ که ایران نقض کرده برجام رو، این ما بودیم که تاکنون موارد متعدد کوتاهی های آمریکا رو ثبت کردیم و اینها همه در اسناد موجوده.
آقای دکتر، خب الان ببینید، حالا برگردیم به همون مسیری که آقای ترامپ تعریف کرده. الان به کنگره واگذار شد، به دعایی که آقای ترامپ میکنه طرحی برای بازبینی برجام در اونجا مطرح میشه و کنگره 60 روز فرصت داره که در مورد برجام تصمیم گیری بکنه و اونطوری هم که ایشون گفت که آقا بالاخره یا بعد کنگره این رد بکنه این طرح تصمیم کنه یا من خودم برجام. حالا این حداقل عباراتی است که ایشون به کار برده. راهبرد ما در پاسخ به این رفتار چیه؟
ببینید، ما برای ما در واقع مقررات داخلی آمریکا اعتباری نداره. آمریکا موظفه که به تعهدات بین‌المللیش در قالب برجام که یک قطعنامه شورای امنیت است، یعنی برجام برخلاف اونی که آقای ترامپ یا تصور میکنه یا القا میکنه، یه توافق بین ایران و آمریکا نیست که در واقع نیازی به تصویب کنگره داشته باشه یا اینکه کنگره بتونه در اون اخلال بکنه یا رئیس جمهور آمریکا بتونه اونو باطل بکنه. همونطوری که دیشب خانم موگرینی هم به صراحت اعلام کرد، برجام قابل در واقع پایان یافتن توسط هیچ یک از اعضا نیست. برجام سازوکار خودش رو داره و ما به در واقع مقررات و سازوکارهای داخلی کشورها خیلی توجهی نداریم. اونچه که برای ما مهم هست این است که ایالات متحده متعهده که در واقع مواردی رو که اسقاط کرده تحریم های گذشته رو تمدید بکنه و به اونها پایبند باشه. اگر از اینها تخلف بکنه حتما جمهوری اسلامی ایران اقدام مشابه و متقابل انجام خواهد داد. البته اینکه ما چه اقدامی بکنیم ارتباط پیدا میکنه اولا با تصمیم هیئت نظارت و ثانیا در هیئت نظارت با منافع جمهوری اسلامی ایران که چقدر جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بهره مند هست. شما میدونید که علی رغم همه کارشکنی های آمریکا، علی رغم همه بدعهدی های آمریکا، به لطف خدا و به برکت استقامت مردم خوب کشورمون ما تا حالا توانستیم از بسیاری از امکاناتی که بعد از برجام ایجاد شده، من جمله سرمایه گذاری خارجی، من جمله امکانات مالی جدید و مهمتر از همه باز شدن امکان فروش نفت، باز شدن روش‌های تعاملات بانکی استفاده بکنیم. البته آمریکایی‌ها هم در دولت گذشته و هم به صورت فزاینده‌ای در دولت کنونی بدعهدی کردند، موارد نقض داشتند و این موارد نقض رو ما پیگیری کردیم، اما این به این معنا نبوده که این موارد نقض به حدی برسه که از نظر هیئت نظارت در واقع منافع حضور جمهوری اسلامی در برجام رو یعنی بر منافع فزونی پیدا بکنه و نیاز پیدا بکنه که ایران در مورد حضورش در برجام تصمیم مجدد بگیره. البته ما این رو کاملا صراحتا هم در مذاکرات اعلام کردیم و هم بعد از مذاکرات در طول 2 سال گذشته که هر زمان که جمهوری اسلامی احساس بکنه که اقدامات طرف مقابل در لغو تحریم ها کافی نیست برای منافع جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در واقع میتواند انتخاب های خودش رو داشته باشه که یکی از این انتخاب ها خروج از برجامه. نکته که قابل توجه برای همه دوستان ما در داخل این نکته است که ما از ابتدا بر اساس بدبینی و بی‌اعتمادی برجام رو مذاکره کردیم و به همین دلیل هم هست که اگر به برجام نگاه بکنید میبینید که مکانیزم خروج ما از برجام، سازوکار خروج ما از برجام در خود برجام دیده شده. یعنی ما اونجا گفتیم که اگر تحریم ها برگرده، اگر این حوزه هایی که برای ما اهمیت داشته در این حوزه های ایالات متحده یا هر کس دیگری تحریم ها رو مجدداً احیا بکنه، یعنی ما نتوانیم نفتمون رو بفروشیم، نتوانیم اموالمون رو برگردونیم، نتوانیم از بیمه کشتی استفاده کنیم، نتوانیم در واقع کشتیرانی رو داشته باشیم، نتوانیم از هواپیماهای جدید استفاده کنیم، در اون زمان ما این حق رو داریم که تصمیم بگیریم در مورد ادامه حضورمون در برجام. این حق رو حفظ کردیم. نکته قابل توجه دیگری که وجود داره این است که ما با حفظ تحقیق و توسعه‌مون در حوزه هسته‌ای شرایطی رو فراهم کردیم که اگر روزی به این نتیجه برسیم که تاکنون چنین نتیجه‌ای رو هیئت نظارت بهش نرسیده، اما اگر روزی به دلیل خطای راهبردی طرف مقابل به این نتیجه برسیم که ادامه حضور ما در برجام به منافع در منفعت کشور نیست، اون وقت شرایط ما از نظر هسته‌ای در شرایطی خواهد بود که حتما میتوانیم بهتر از زمانی که وارد مذاکرات برجام شدیم و پیشرفته تر از اون برنامه صلح آمیز هسته‌ای خودمون رو ادامه بدیم.
متشکرم آقای دکتر ظریف. حالا میخوام در مورد مواضع خانم مگرنی خدمتتون سوالی تر بکنم، ولی چون به بوئینگ و ایرباس اشاره فرمودید، الان با توجه به این سازوکاری که آقای ترامپ در نظر گرفته، قرارداد بوئینگ چگونه خواهد شد؟
قرارداد بوئینگ از نظر ما مشکلی نداره. اگر دولت آمریکا مانع اجرای قرارداد بوئینگ توسط شرکت بوئینگ بشه، تخلف کرده از تعهداتش در برجام.
خانم مگرینی بعد از سخنرانی دونالد ترامپ اومد بین خبرنگاران و اعلام کرد که برجام توسط شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته و یک مسئله سیاست داخلی و موضوع داخلی آمریکا نیست. از طرف دیگه اروپایی‌ها هم حمایت خودشون از برجام اعلام کردن. انگلیس، آمریکا، انگلیس، فرانسه و ارشاد آلمان اومدن هم بیانیه دادن و هم مقاماتشون اظهار نظر کردن و خب موضوعاتی که اتفاق افتاد. سوال من اینه که اول بفهمید دلیل حمایت اروپایی‌ها از برجام چیه؟
ببینید، اون چیزی که مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که امریکا با سیاست‌های خودش داره در دنیا منزوی می‌کنه. خودشو بی‌اعتبار می‌کنه. من قبلا هم عرض کردم که دیگه هیچ کشوری این آمادگی رو نخواهد داشت با دولت آمریکا وارد تفاهم بشه، به خاطر اینکه این رئیس جمهور آمریکا رسما داره اعلام میکنه که تفاهم ها با دولت آمریکا فقط به اندازه دوره یک رئیس جمهور اعتبار داره و خب این باعث بی‌اعتباری ایالات متحده میشه و این رو دنیا خوب میفهمه و دنیا متوجه میشه که باید در مقابل این حرکت ایستادگی بکنه. یعنی اقدامی که دیروز توسط اعضای اتحادیه اروپا خانم مگرینی به عنوان هماهنگ کننده و سه کشور طرف مذاکره ما در اتحادیه اروپا صورت گرفت، فقط منحصر به برجام نیست، یک نگرانی از نحوه رفتار دولت آقای ترامپ هست که به یک نگرانی دامن زده که این دولت به تعهدات بین‌المللیش پایبند نیست و این عدم پایبندی این دولت به تعهدات بین‌المللیش میتواند برای نظم بین‌المللی مشکلاتی رو ایجاد بکنه. البته یک امتیاز هم برای ما هست و اون نشون دهنده این است که خب اگر شما 4-5 سال قبل رو نگاه بکنید، هر وقت ایالات متحده تصمیم میگرفت تحریمی رو علیه ایران اعمال بکنه، فوراً اروپایی‌ها به خط می‌شدن و پشت سر ایالات متحده حرکت می‌کردن. امروز می‌بینیم که اروپایی‌ها در طرف مقابل ایستادن، در برابر آمریکا ایستادن.
تا کجا مقابل این زیاده خواهی آمریکا؟
فعلاً اون چیزی که مهمه این است که نپذیرفتن زیاده خواهی های آمریکا رو. اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرن که منافع خودشون در کجاست. اروپا حتماً منافعی داره در حفظ برجام. هم منافع حیثیتی داره، هم منافعی داره به عنوان یک روش. برجام یک روشیه که برای اروپا اهمیت داره. ممکنه در فرهنگ سیاسی آمریکا رسیدن به تفاهم و رسیدن به یک راه حل مذاکره شده خیلی جایگاهی نداشته باشه، چون آمریکایی‌ها ممکنه عادت کرده باشن به اینکه با زور دیدگاه‌های خودشون رو بر دیگران تحمیل بکنن و لذاست که برجام برای آمریکایی‌ها یه مقداری سخته. یکی از اولین حوزه‌ای که دولت آمریکا ناگزیر شده در یک بدبستان واقعی، علارغم اینکه 6 کشور در برابر ایران بودن، در یک بدبستان واقعی وارد بشه، تا حدی که آقای ترامپ اون رو در واقع بی آبروترین قرارداد دولت آمریکا تلقی میکنه. علتی که این حرف رو میزنه از نظر من اینطور نیست، از نظر من این گونه نیست که برجام کاملا یک طرفه به نفع ایران باشه، اما این نشون دهنده اون تفکر و گرایشیه که عادت کرده به تحمیل. اروپایی ها چون هیچ کدامشان قدرت های در واقع ابرقدرت در صحنه بین المللی نیستن، کشورهای مؤثری هستن، اما کشورهای مؤثری هستن که از روش های دیگری برای پیگیری منافعشون استفاده میکنن و برای اونها دیپلماسی بسیار مهمتر از آمریکاست. ضمن اینکه اروپایی ها به این منطقه نزدیکترن، آمریکایی ها فاصله زیادی دارن، لذا منافع امنیتی هم دارن در اینکه در این منطقه آشوب جدیدی و تشنج جدیدی، اونم تشنج تصنعی بر اساس اتهامات واهی، شکل نگیره. برای همین هم است که میبینیم اروپایی ها منافعی دارن علاوه بر منافع اقتصادیشون در روابط با جمهوری اسلامی ایران که منافع قابل توجهی هست و منافع متقابلی هست. یعنی اینکه اروپایی ها منافع داشته باشن در روابط با ایران چیز بدی نیست، کما اینکه ما باید منافع داشته باشیم و هیچ رابطه اقتصادی بدون منافع متقابل قابل دوام و استمرار نیست. اروپایی ها منافع اقتصادی دارن، منافع سیاسی دارن، منافع امنیتی دارن و منافع حیثیتی دارن در تداوم برجام، و به همین دلیل هم هست که تاکنون مقاومت کردن. البته ما در ماه‌های آینده خواهیم دید که اروپا تا چه حد آمادگی این رو داره که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا مقاومت کنه، و این نه تنها نشان خواهد داد که آیا برجام ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، بلکه نشان خواهد داد که آیا اروپا میتواند نقشه قابل توجهی در صحنه بین‌المللی داشته باشه یا فقط یک نقشه دنباله رو میخواد ایفا بکنه.
البته مستحضرید که اروپایی ها و ترویکای اروپا در بیانیه خودشون در یک بخشی همسو با رئیس جمهور آمریکا به توان موشکی کشورمون ارشاد که از توان موشکی کشورمون ابراز نگرانی کردن. حالا دو تا سوالی که این که واقعا حالا توان موشکی و توان دفاعی ما کشور رو تهدید میکنه یا نه، این رو خواهش می‌کنم بفهمید، و این که چرا جمهوری اسلامی ایران همیشه عنوان کرده که توان دفاعی و مشخصا توان موشکی ما غیر قابل مذاکره است.
ببینید، ما در بحث هسته‌ای تصمیم گرفتیم که یه موضوع رو حل کنیم و همون موضوع هم چند شاید 13 سال طول کشید حلش، نشون دهنده پیچیدگی موضوع بود. تصمیم نگرفتیم تصمیم گرفتیم راجع به سایر موضوعات وارد بحث نشیم. اگر راجع به اون موضوعات هم با اروپایی ها ما وارد بحث جدی شده بودیم، حتما به حقانیت موضع ما پی برده بودن، کما اینکه در بحث هسته‌ای امروز اونی که در مقابل ما قرار گرفته منزوی شده و ما هستیم که حرف ما مورد حمایت هست. شما اگر نگاه کرده باشید، متحدین نزدیک آمریکا، خودتون اشاره کردید، فقط 3 کشور وابسته در منطقه که متاسفانه با اشتباه امنیت خودشون رو به آمریکا واگذار کردن و فکر میکنن امنیت رو میتونن با پرداخت هزینه‌های گزاف خریدهای تسلیحاتی بخرن، در واقع امنیت رو میتونن با تسلیحات بخرن، که این یه تفکر اشتباهی، اونا باید امنیتشون رو در منطقه جستجو کنن و اگر در واقع برگردن به واقعیات منطقه خواهند دید که بهترین حامی امنیت اونها یک همکاری منطقه‌ای هست و ایران خواهان امنیت همه کشورهای منطقه هست. اما اون 3 کشور و رژیم صهیونیستی که در واقع شاید سخنرانی آقای ترامپ بیش از این که سخنرانی آقای ترامپ باشه سخنرانی آقای نتانیاهو بود که توسط آقای ترامپ بیان شد، و برای همین هم است که هم در مجمع عمومی و هم در سخنرانی دیروز اولین کسی که به آقای ترامپ تبریک گفت نتانیاهو بود. و شاید این همسایگان ما در خلیج فارس نیاز داشته باشه به خودشون بیان ببینن با چه کسانی همپالکی شدن، با آقای نتانیاهو و با یک سازمان تروریستی. اینها تنها کسایی بودند که از سخنرانی آقای ترامپ حمایت کردند. اما برگردیم به اون موضوع، شما میبینید که در موضوع هسته‌ای که ما متمرکز بودیم رو موضوع و با اروپایی ها و پنج به اضافه یک بحث کردیم، امروز حقانیت موضع ما کاملا مشخصه. در سایر موضوعات ما بحث نکردیم، اجازه ندادیم وارد این موضوعات بشیم، به خاطر اینکه نمیخواستیم موضوع رو اونقدر پیچیده بکنیم که قابل حل نباشه. ضمن اینکه معتقدیم دفاع ما در واقع در حیطه صلاحیت و اختیارات خود ماست و اجازه نمیدیم به کسی در حوزه دفاعی ما وارد بشه. به همین دلیل هم است که موضوع موشک و مسائل منطقه‌ای به هیچ وجه در برجام جایگاهی نداره و همه هم به همین معترفن. البته آقای ترامپ دیروز تلاش کرد با یک منطقه کاملا برعکس این مسائل رو به هم ربط بده، که خب همه دنیا فهمیدن که بسیار پایه استدلالی ضعیفی داره، اصلا استدلالی وجود نداره در این زمینه. اما اینکه چرا ما آمادگی این رو نداشتیم که در مورد مسائل دفاعیمون وارد مذاکره بشیم، همونطور که ما بارها گفتیم جمهوری اسلامی 8 سال جنگ تحمیلی رو تحمل کرد که در اون 8 سال انواع پیشرفته ترین سلاح‌ها در اختیار متجاوز قرار داده می‌شد و یک تلاش وسیع راهبردی بین‌المللی به سرکردگی آمریکا وجود داشت که از دسترسی ایران به کمترین ابزار دفاعی جلوگیری بکنند. خب این کار رو خودشون کردن و بعد ما رو به این سمت سوق دادند که نیازهای دفاعیمون رو خودمون تأمین بکنیم. آمریکایی‌ها اشتباهی زیادی کردند و بعد وقتی خودشون اشتباه میکنن حاضر نیستن نتیجه اشتباهاتشون رو بپذیرن. اشتباهات زیادی در منطقه ما کردند. امروز نگران نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستند. نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به خاطر اینکه ما انتخابهای درست کردیم و اونا انتخابهای غلط کردند. در مورد بحث تسلیحات هم همینطوره. اونها بودند که مردم ما رو از دسترسی به حد اقل ضرورت‌های دفاعی محروم کردند. و خب مردم ما هم با اتکای به خودشون، چون ما امنیتمون از مردم خودمون میگیریم، پیشرفتمون هم از مردم خودمون کسب میکنیم، به همین دلیله که مردم ما خودشون اومدن و امکانات لازم دفاعی خودشون رو ساختن تا هیچ وقت دیگه یک صدام دیگه نتونه مردم ما رو تهدید بکنه با حملات شیمیایی به شهرهای ما، هیچ وقت یک صدام دیگه نتونه مردم ما رو تهدید بکنه با حملات موشکی به مناطق مسکونی ما. ما مردم ما این شرایط رو در واقع با گوشت و پوست و خون خودشون لمس کردن، حس کردن
و به هم دستاورد دیگه قابل مذاکره نیست
و این دستاورد به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. دفاع ما قابل مذاکره نیست، اما این برای دفاع ماست. ما امروز در منطقه زندگی میکنیم که به قول آقای ترامپ سلاح‌های زیبای آمریکایی، که این سلاح‌های زیبا سلاح‌های مرگباریه که امروز مردم یمن رو به خاک و خون میکشه، صدها میلیارد دلار سلاح آمریکایی به این منطقه سرازیر شده، این منطقه رو به یک انبار بارود تبدیل کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی که هیچگاه علیه هیچ کشوری تجاوز نکرده ولی در مورد تجاوز قرار گرفته و این مردم بزرگ با مقاومت خودشون متجاوز رو پشیمان کردن، حق داریم امکانات دفاعی داشته باشیم و حق داریم اجازه ندیم کسی در مورد این امکانات دفاعی ما دخالت بکنه. به همین دلیل هم هست که موضوع موشک‌های ما هیچ وقت موضوع مذاکره نبوده. اما اگر روزی قرار باشه ما در این زمینه بحث بکنیم، نه مذاکره، حرف برای زدن زیاد داریم. جمهوری اسلامی کمترین هزینه دفاعی رو در منطقه داره. شما کشوری رو دارید مثل عربستان سعودی که در سال 2016 63 میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی کرده. کشوری رو دارید مثل امارات متحده عربی با 1.5 میلیون شهروند، جمعیتش بیشتره ولی شهروندانش 1.5 میلیون نفره، 22 میلیارد دلار سال گذشته هزینه تسلیحاتی داشته. جمهوری اسلامی ایران هزینه تسلیحاتیش به مراتب با 80 میلیون جمعیت کمتر از اونه، ولی به لطف خدا و به یمن مقاومت مردم بزرگ ایران قوی ترین کشور این منطقه است. اونا خیال میکنن با خریدن این ابزارها میتوانند امنیت ایجاد بکنند، هیچ وقت چنین کاری رو نمیتوانند انجام بدن. اما حرف برای زدن ما زیاد داریم، حرف برای اینکه چگونه آمریکا با سرازیر کردن اسلحه به منطقه و با دامن زدن به تشنج باعث یک رقابت تسلیحاتی بین متحدین خودش شده و هر کدوم از اونا سعی میکنن، کما اینکه در بحران اخیر خلیج فارس ما مشاهده کردیم، سعی میکنن با خرید بیشتر تسلیحات از آمریکا زمینه رو برای حمایت‌های بیشتر آمریکا از خودشون فراهم بکنن. این یک وضعیت بسیار خطرناک در منطقه ما ایجاد کرده. لذا اگر زمانی قرار باشه در این زمینه بحث بشه، ایران هست که مدعی هست که چرا با این سیاست‌های غلط منطقه ما رو تبدیل کردن به یک بحران همیشگی مسابقه تسلیحات.
آیا دوستان این مباحثی که مطرح می‌فهمید، چون بحث قرار بکنیم
نه بحث قرار نیست بکنیم.
نه اگر یه روز
اگر یک روز من این حرفا رو می‌زنم به خاطر اینکه غربی‌ها بدانند که اگر یک روزی در این حوزه‌هایی که اونها برای خودشون هی اعلامیه صادر می‌کنن قرار بشه صحبتی بشه، حتما مثل بحث هسته‌ای که از پاسخ دادن به در واقع نظرات و استدلال‌های جمهوری اسلامی ناتوان بودن و نهایتاً حق مردم ایران، ببینین اینا با ادعای غنی‌سازی صفر شروع کردن و امروز در چندین قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت گفتن ایران حق نداره غنی‌سازی بکنه و امروز حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت شناختن. حتما اگر قرار باشه یک وقتی ما مذاکره بکنیم که چنین قراری رو نداریم چون دفاع خودمون رو موضوع مذاکره نمیدانیم، اونها حرفی برای زدن ندارن و حتما طرف مدعی ما خواهیم بود. اما این به این معناست که جمهوری اسلامی به دنبال تجاوز علیه هیچ کشوری نبوده و نیست. در طول 300 سال گذشته ایران که یک کشوریه که به لطف خدا هم از نظر جغرافیایی، هم از نظر امکانات مادی، هم از نظر امکانات معدنی، هم مهمتر از همه از نظر امکانات انسانی غنای کامل داره، چشم داشتی به سرزمین هیچ کس دیگر نداره و احساس آرامش میکنه در سرزمین خودش. این در واقع ما رو در یک شرایط ویژه‌ای قرار داده که کشوری هستیم که ذاتاً به دنبال ثباتیم، ذاتاً به دنبال امنیتیم، ذاتاً به دنبال آرامشیم. نه مثل آقای ترامپ که در مبارزات انتخاباتیش اعلام کرد تا زمانی که بین ایران و عراق جنگ بود ما راحت بودیم. ما دنبال جنگ بین هیچ کس نیستیم، ما دنبال درگیری نیستیم. ما همیشه خواستیم درگیری رو در یمن، در سوریه، در عراق پایان بدیم. طرح‌های ایران، طرح چهارماده‌ای ما برای حل بحران سوریه که تقریباً پس از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی در دور اول توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، طرح چهارماده‌ای ما برای حل بحران یمن که بلافاصله پس از شروع حملات تجاوزکارانه عربستان سعودی علیه مردم بیدفاع یمن شروع شد و ما اون رو مطرح کردیم، همه این طرح نشانه یک واقعیته و اون اینه که جمهوری اسلامی همیشه یک سیاست رو دنبال کرده: مقابله با افراط، خشونت و تلاش برای صلح و آرامش در این منطقه. این سیاست ماست، این نیاز ذاتی ماست و این در واقع خواستگاه امنیت ملی جمهوری اسلامی با توجه به شرایط ویژه جمهوری اسلامی.
آقای دکتر، یه تحلیلی وجود داره که خب معمولا آمریکایی‌ها به کشورهای حمله کردن که یا اونها رو قبلا خلع سلاح کردن یا بازرسی‌های ویژه از اونها استفاده کردن. توی راهبردی که تعریف کرده آقای ترامپ، هدفش این است که ایران رو هم مثل با الگوی عراق و لیبی باش برخورد بکنه.
آقای ترامپ ممکنه آرزوهایی داشته باشه، ولی جمهوری اسلامی موفق شده که اجماع امنیتی سازی علیه ایران رو که دولت‌های قبلی آمریکا با تلاش ایجاد کرده بودند نابود بکنه و امروز در بویژه در حوزه برجام اجماع به نفع ایران در جهان شکل گرفته و ایالات متحده کاملا منزوی شده. لذا سیاست کنونی آقای ترامپ سیاستیه که محکوم به شکسته و ایران با تدبیر و با درایت و با استقامت مانع از این خواهد شد که آقای ترامپ و صهیونیست‌ها بتوانند یک بار دیگه از ایران یک کیس امنیتی و یک موضوع امنیتی در سطح بین‌المللی ایجاد بکنند.
آقای دکتر، شما اشاره کردید به بحث سیاست‌ها و راهبردهای ما در ثبات منطقه‌ای. ولی یکی از صحبتایی که آقای ترامپ مطرح کرد دیشب همین دقیقاً همین بود که ایران رو متهم کرد که ثبات منطقه‌ای رو به هم می‌زنه، ارشاد که و حالا بالاخره عبارات که به کار بود. سوال من اینه که خواستگاه این اتهامات رئیس جمهور آمریکا کجاست؟ چیه؟
ناکامی. یعنی اگر در یک کلمه بخوایم بگیم، آمریکایی‌ها سیاست‌های غلطی رو دنبال کردن. البته آقای ترامپ زمانی که نامزد ریاست جمهوری بود خودش هم به اینا معترف بود. حالا امروز در جایگاهی قرار گرفته که ناگزیر از یک موضوع دیگری صحبت بکنه. اما آمریکایی‌ها اگر برگردیم و هر قد عقب برگردیم از کودتای
28 مرداد
شروع بکنیم که آمریکایی‌ها اومدن و حکومت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کردن و یک حکومت در واقع کودتا رو و دیکتاتوری کودتا رو در ایران سر کار گذاشتن، بعد از اون از ساواک حمایت کردن، همه گونه فشاری بر مردم ایران آوردن، بعد از انقلاب تلاش کردن با کودتا دوباره همون نظام دیکتاتوری رو برگردونن، از صدام حمایت کنن. ببینید از چه انتخاب غلطی رو آمریکایی‌ها میتونستن انجام بدن که انجام ندادن. ما تو دیپلماسی میگیم دیپلمات‌ها همیشه راه درست رو انتخاب میکنن بعد از اینکه همه راه‌های غلط رو امتحان کرده باشن. واقعا آمریکایی‌ها توی منطقه ما همه راه‌های غلط رو انتخاب کردن.
هیچ وقت راه درست انتخاب نکردن
و الان گله دارند که چرا در منطقه منزوی هستن، چرا جمهوری اسلامی ایران در منطقه نفوذ داره. شما نگاه بکنید، مثلا عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو کشوری بودن که طالبان رو به رسمیت شناختن. اینها کشورهایی بودن که با حمایت از افراطیون در سوریه، در عراق، در یمن باعث به خاک و خون کشیدن مردم شدن. این اشتباهات راهبردی که این کشورها در منطقه کردن و آمریکا کرده امروز اونها رو به جایی رسونده که در واقع دارن شکایت میکنن از اینکه چرا ایران در منطقه قدرتمنده. قدرت ایران در منطقه به خاطر انتخابهای درست ایران در منطقه است. ما از ابتدا انتخابهای درست داشتیم در این منطقه. ما در کنار مردم منطقه بودیم. ما هیچگاه خواهان دخالت در امور مردم نبودیم. ما اگه امروز راجع به عراق صحبت میکنیم، راجع به یمن صحبت میکنیم، راجع به سوریه صحبت میکنیم، حرف ما در همه موارد یک جمله است: هیچ کس حق نداره برای مردم این کشورها تعیین تکلیف بکنه. شما نمیتوانید هزاران کیلومتر اونورتر بنشینید و بگید این فرد میتواند در بر این کشور حکومت بکنه و این فرد نمیتواند. شما این نگاه بکنید، این سیاستی بوده که آمریکایی‌ها دنبال کردن و بعضی از کشورهای کوچک منطقه ما هم خیال کردن میتوانن تقلید بکنن از این سیاست. برای مردم خط قرمز تعیین کردن، هم برای مردم ایران خط قرمز تعیین کردن. این سیاست آمریکا برای تغییر رژیم که سیاست جدیدی نیست، سیاست آمریکا برای فشار بر ایران که سیاست جدیدی نیست. سالهاست که تلاش کردن و سالهاست که شکست خوردن، سالهاست که انتخاب‌های اشتباه کردن. فراموش نکنن اینا همه کشورهایی بودن که پشت صدام حسین ایستادن و بعد صدام حسین علیه اونها اقدام کرد. اینها کشورهایی بودن که به ترور و ارعاب در منطقه ما دامن زدن و امروز خودشون قربانی اون شدن. لذا باید قبل از هر چیز برای اینکه بتوانند یک آینده متفاوتی رو رقم بزنن دوباره برگردن یه نگاهی بکنن به اشتباه‌های خودشون و ببینن آیا این اشتباه ها با متهم کردن دیگران حل میشه؟ اشتباه رو با حل کردن اون حوزه های اشتباه باید حل بکنید، نه اینکه تلاش بکنید به خودتون دلخوشی بدید که خب ما ایران رو متهم میکنیم و مشکل ما حل میشه. خب اگه این مشکلتون قرار بود حل بشه که شما 40 سال دارین ایران رو متهم میکنید. در جنگ عراق علیه ایران، در جنگ صدام علیه ایران، ایرانو متهم می‌کردید، در جای دیگه ایرانو متهم می‌کردید. چه دستاوردی از اون داشتید؟ مگه غیر از این شد که صدام حسین همون اسلحه‌هایی که شما بهش داده بودید، همون سلاح‌های نوع تو زرورقی که در واقع در جبهه‌ها ما می‌دیدیم وجود داره، به محض اینکه ناامید شد از اینکه بتواند بر ایران موفق بشه به سمت خودتون برگردون. لذا فراموش نباید بکنن که دارن تاوان اشتباهات خودشون رو میپردازن و هر چقدر هم تلاش بکنن که این اشتباهات رو با اسم دیگری برای شهروندان خودشون توضیح بدن، ممکنه یک در واقع راه نفسکش موقتی پیدا بکنن، ولی حتما مشکلشون رو حل نخواهد کرد.
فراموشکاریشون البته دکتر خیلی به نظر میاد که خیلی حافظشون ضعیفه، برای اینکه همین آقای ترامپ شما اشاره کردید در دوران مبارزات انتخاباتی خودش با خانم کلینتون، آقای اوباما رو متهم کرد اینکه شما داعش رو ایجاد کردید. حرف شد در
همین اعلام کرد که ایران تنها کشوریه که داره با داعش مقابله میکنه.
بعد الان میاد برعکس میگه که ایران از گروه های اصلا واقعا این تناقضه به نظر میاد که واقعا نهادینه است در شخصیت سیاستمداران آمریکایی و امروز تبلورش در آقای ترامپه. این تناقض رو اصلا چطور میشه معنی کرد در عالم سیاست؟
ببینید همونطور که عرض کردم، اینها اشتباهاتی رو در طول 40 سال گذشته و بیش از اون در منطقه ما مرتکب شدن و امروز ثمره اشتباهات خودشون رو دارن تجربه میکنن. به جای این کارها بهتره که یک بار دیگه برگردن و مروری بکنن بر سیاست‌های غلطشون، بر اشتباهات استراتژیکشون، بر اشتباهات راهبردیشون و اصلاح بکنن. حتما اگر اصلاح بکنن امکان این رو دارن که یک شرایط متفاوتی رو تجربه بکنن. اما اگر بخوان ادامه بدن با اینکه سر خودشون رو زیر برف بکنن و با اتهام زدن علیه ایران و نیروهای مقاومت که در واقع امروز نیروهای مقاومت هستن که در برابر داعش ایستادن، چه کسی مانع شده که دمشق یا بغداد یا اربیل به دست داعش بیفته؟ این مردم عراق و سوریه و نیروهای مقاومت هستن که مانع شدن، ولذا با متهم کردن اینها مشکلی رو از خودشون حل نمیکنن و تنها میتونن بیشتر به دامن زدن به افراط و خشونت و ترور در منطقه.
البته این موضوع دیگه که الان دیگه در دوره خود آقای ترامپ داره اتفاق میفته، دقیقاً همین آخرین موارد حملاتی است که داعش از جای این حملات رو انجام داده علیه مردم سوریه که تحت اشارات اداره در حقیقت اونجایی است که آمریکایی ها اونجا مستقر هستن. این دیگه صدای روزها رو هم داره.
بله، اقداماتی که صورت گرفته در شرق سوریه در واقع نشون داده که اولویت اول برای آمریکایی‌ها، علی‌رغم اون که ادعا کردن از ابتدای دولت آقای ترامپ مبارزه با داعش نیست، بلکه اولویت اونها چیز دیگریه. حالا اون چیز چه چیزی هست باید راجع بهش بیشتر صحبت کنیم.
هر چقدر اما شما در ابتدا اشاره فرمودید به بحث سپاه و آنچه که نقش مؤثر سپاه هست، یه توییتی هم دیدم از جناب علی امروز که البته خیلی پرباستاب بود و توییت زیبایی بود که شما فرمودید همه ایرانیان هم از دختر و پسر و زن و مرد همه از سپاه حمایت میکنن و همه خودشون رو در کنار سپاه میدونن. این یک واقعیت به دلیل اینکه همه نظام ما یک پارچه است، همه مردم ما یک پارچه اند. ولی خب آقای ترامپ دیشب حملات شدیدی رو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دفاعی کشور انجام داد و در طول روزهای اخیر و عرصات که هفته‌های اخیر بسیاری از مقامات کشور من جمله شخص حضرت عالی و حتی مقامات خارجی از نقش سازنده سپاه در منطقه دفاع کردن و حمایت کردن. آقای رئیس جمهور هم که دیشب دیگه در نطقشون کاملا این موضوع رو تبیین فرمودن. سوالی که من دارم اینه که آقای دکتر چرا آقای ترامپ و در مجموع آمریکایی‌ها خصومت و دشمنی مشخصا با سپاه می‌کنند؟
خب بالاخره نقش سپاه در کنار ارتش در دفاع از جمهوری اسلامی و در دفاع از تمامیت ارضی ما غیر قابل تردید و خب اینها نیروهایی بودند که با استفاده از حمایت مردم، چون اینها از خود مردمن، هم ارتش ما همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، هم سپاه ما از بطن مردم برخواستن و با مردم در واقع با حمایت مردم توانستن در برابر ارتش تا به دندان مسلح صدام مقاومت کنن و حماسه مقاومت در جنگ تحمیلی رو رقم بزنن. خب یکی از برنامه‌هایی که داشتن برای ناکام کردن حرکت استقلال طلبانه توسط مردم ایران همون حمله صدام به ایران بود. خب در اون برنامه ناکام موندن، تلاش کردن با فشارهای دیگه بر این مردم، با تحمیل خشونت و تکفیر بر منطقه ما یک سیاست‌های مخربی رو در این منطقه دنبال بکنن. در اونها هم به دلیل حمایت‌های مستشاری برادران ما در سپاه ناکام موندن. معلومه که باید از اونها کینه داشته باشن. یه نکته دیگه هم هست که متاسفانه دولت مردان آمریکا تحت تأثیر القاعات افرادی قرار میگیرن که این افراد منافع ویژه‌ای رو دارن و حتما منافع آمریکا رو دنبال نمیکنن. امروز توییت جالبی رو من دیدم توسط یکی از نخبگان آمریکایی که نوشته بود آقای ترامپ با شعار آمریکا اول وارد شد. امروز نه تنها آمریکا اول نیست، حتی اسرائیل اول نیست، بلکه حزب لیکود اوله و سعودی دومه و شاید آمریکا در مراحل بعدی قرار گرفته باشه. من احساس میکنم حتی گروه های تروریست سومن و بعد منافع آمریکا معلوم نیست در چه درجه از اهمیت قرار گرفته. متاسفانه اینها خودشون صاحب تحلیل نیستن. در گذشته هم دولت های قبلی آمریکا همین حرف ها رو تکرار کردن. من کاملا به خاطر میارم، حتی میتونم مواردشو برای شما بگم که برخی از این افرادی که از مردم ایران سرخورده شدن و فرار کردن از این مردم، چون مردم ما نمیپذیرفتن ادعاهای دروغین اونها رو، رفتن و یک حرفهایی رو برای اونها راجع به انتخابی انتصابی از این صحبت‌ها نوشتن و بعد کسانی که اون صحبت‌ها رو کردن ناگزیر شدن که از صحبت‌های خودشون عدول کنن. این نشون دهنده اینه که دولت آمریکا به جای اینکه توجه بکنه به واقعیات، بیشتر توجه میکنه به گروه‌های فشار، به گروه‌هایی که برای تأمین خواسته‌های یک مجموعه بسیار کوچک این آمادگی رو دارن، این امکان رو دارن که برن و به قول خودشون لابی انجام بدن، رایزنی‌های سیاسی انجام بدن، فشار سیاسی رو استفاده بکنن. نتیجهش این میشه که سیاست‌های آمریکا در جهت منافع ملی آمریکا نیست، بلکه سیاست‌های آمریکا بیشتر منافع کسانی رو در واقع حمایت میکنه، منافع کسانی رو به پیش میبره که بیشترین توان تحمیل نظراتشون رو بر مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی ایالات متحده دارن. این یکی از مشکلات سیاست ورزی در آمریکا هست که در واقع بعضی اقلیت‌های پرسر و صدا، البته با امکانات مالی گسترده که خب قبلا صهیونیست‌ها از این امکانات برخوردار بودن، امروز متأسفانه برخی از همسایگان ما در حاشیه جنوبی خلیج فارس هم با در واقع اسراف بی حد و حصر منابع مالی مردم خودشون و هزینه کردن در شرکت‌های تبلیغاتی در آمریکا در واقع تلاش می‌کنن اونها هم گروه‌های فشاری رو ایجاد بکنن. این باعث میشه که سیاست آمریکا بیشتر در خدمت این گروه‌های فشار قرار بگیره تا در خدمت منافع ملی مردم آمریکا.
و بس سپاه رو ارسال که خدمتتون تعریف کردم، این که با سپاه شخصا دشمنی میکنن، دلیلش همین که فرمودید، یعنی تضاد منافع
هم این است که هم این است که اون کسانی که این هزینه ها رو میکنند یک کینه عمیقی دارن و همین که در مراحل مختلف سیاست هایی که داشتن علیه جمهوری اسلامی توسط مقاومت مردم ایران که در واقع سمبولش و نمادش سپاه پاسداران هست به ناکامی کشیده شده و خب این یک نگرانی نهادینه ای رو ایجاد کرد.
اشاره فرمودید البته در طول بحث هم این موضوع پیش آمد که این موضوع اصلا چیز جدیدی نیست، اونا تغییر رژیم در ایران و ارشاد براندازی که خواستن مصوب میکنن در کنگرهشون بودجه بهش تعلق میگیره، این تغییر چیز جدیدی نیست. ولی آقای ترامپ دیگه این بار اون دستکش مخملی رو هم نداره، واقعا دست شدنی رو با اون اهانت میاد بیان میکنه. دلیلش چیه که ترامپ دیگه تا این اندازه بی پرده سیاست رو اعمال میکنه؟
به نظر من این به این دلیله که احساس در واقع ناتوانی به شدت وجود داره. امروز خب ما از دیروز مشاهده کردید که یک اجماع جهانی در برابر حرکت ایشون وجود داشته. حتی در داخل ایالات متحده برخلاف گذشته که هر حرفی علیه ایران شنونده داشت، امروز حرفای ایشون علیه ایران شنونده زیادی نداره و خب این باعث شده که ایشون با لحن خشنتری در این زمینه صحبت بکنه و امید داشته باشه که شاید این لحن خشنش تاثیرگذار باشه. ما دیدیم که بازارهای مالی، بازارهای اقتصادی در طول ماهای گذشته به لفاظی‌های ایالات متحده توجه زیادی نکردن. حتما مردم ما دقت کردن که ما از ابتدای ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشترین میزان سرمایه گذاری ها، بیشترین میزان قراردادها در این دوران توسط شرکای بین المللی جمهوری اسلامی شکل گرفته و انشالله کشور با آرامش کامل به سمت پیشرفت و توسعه همه جانبه در جهت اقتصاد مقاومتی پیش میره. این به این دلیل است که هرچه آمریکا بی‌پرده تر آقای ترامپ صحبت میکنه در دنیا منزوی تر میشه و بنگاه‌های اقتصادی در سطح جهان به این نتیجه میرسن که سیاست‌های جمهوری اسلامی سیاست‌های معقولی هست. مقایسه میکنن لحن ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رو با لحن آقای ترامپ مقایسه میکنن و به این نتیجه میرسن که اگر قرار باشه یک محل امنی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشه، یک آرامشی وجود داشته باشه، اون در ایران هست. میبینند که این سیاست ها سال هاست که ادامه داشته، هیچ تأثیری بر امنیت و ثبات و آرامش ایران نکرده و علت اون هم بسیار مهمه. ما 38 ساله در برابر فشار خارجی توانستیم کشور رو بسازیم. این به این دلیله که امنیت ما از درون ما سرچشمه میگیره، پیشرفت ما، توسعه اقتصادی ما. درسته که ما میخواییم با دنیا همکاری بکنیم، درسته که ما سر ناسازگاری با دنیا نداریم، ما سر جنگ نداریم، همونطور که عرض کردم ما دنبال ثبات و امنیت در منطقه هستیم، اما ما ثباتمون رو از بیرون نمیخریم، ما پیشرفتمون رو از بیرون نمیخریم. برای همین هم است که ایران یک محیط بسیار جذابی برای سرمایه گذاری دیده میشه از سوی جامعه بین المللی. شنیدیم که گفتن ایران جذابترین محل برای جذب سرمایه خارجی است و من یقین دارم که علارغم همه این لفاظی ها هم سرمایه داخلی، سرمایه ایرانیان در جهت تولید و اشتغال استفاده خواهد شد، هم سرمایه خارجی و مشارکت خارجی در طرح‌های عمرانی و زیربنای کشور که در ماه‌های گذشته به صورت جدی ادامه داشته، علارغم همه این لفاظی‌ها نشون دادن که ادامه میدن. ما در هفته‌های گذشته قراردادهای مهمی در حوزه فایننس توانستیم منعقد بکنیم و نهایی بکنیم و این نشان دهنده یک حرکت بسیار آرام و خوب و رو به جلو هست.
ان شاءالله آقای رئیس جمهور هم در اثرات که حکم مجدد جناب عالی فکر می‌کنم که ماموریت اقتصادی ویژه‌ای رو هم برای شما تنظیم کردن که این در این دوره فکر می‌کنم که علاوه بر ماموریت‌های وزارت خارجه است، تو این زمینه راهبردی رو شما اتخاذ کردین؟
خب وزارت امور خارجه در این دوره به عنوان تسهیل کننده، چون وزارت خارجه که متصدی روابط اقتصادی خارجی نیست، روابط اقتصادی خارجی هم توسط دستگاه‌ها هم توسط بخش خصوصی به صورت ویژه دنبال میشه و وزارت خارجه وظیفه تسهیلگری رو داره نه تصدیگری و ما این وظیفه رو انشالله در این دوره با ایجاد یک معاونت اقتصادی و با تمرکز بر حوزه های اقتصاد مقاومتی که در واقع جذب سرمایه، جذب فناوری و جذب توریست خارجی از یک طرف و صادرات کالای غیر نفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و در موارد مورد نیاز صادرات نیروی تخصصی هست ادامه خواهیم داد و متمرکز میشیم روی این حوزه ها. البته باید تأکید بکنم که ما نیاز داریم که زمینه های داخلی و بین المللی لازم رو توسط بخش خصوصی و بخش اقتصادی کشور برای اینکه بتوانیم حضور فعالتری در چرخه ارزش جهانی داشته باشیم فراهم بکنیم و وزارت خارجه به عنوان تسهیل کننده در خدمت بخش خصوصی و بخش دولتی خواهد.
ان شاء الله موفق باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر ظریف، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. اگر نکته پایانی هست و مایل هستید که بیان بفرمایید در خدمتتون هستم.
از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید خیلی متشکرم. شب خوبی رو برای همه هموطنان خوبمون آرزو میکنم.
بسیار سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم، برای جناب عالی و همه همکارانتون در وزارت امور خارجه. ما کمتر فرصت پیدا میکنیم که خب با شما تو زمینا گفتگو بکنیم، ولی به رسم ادب هم ادای احترام میکنیم به همه همکارانتون و هم خسته نباشید بهشون میگیم. ان شاء الله که در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران موفق و پیروز بشید.